خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به سرعت برق و باد این حدود 30 دقیقه گذشت. سپاس از خانم قائدی تهیه کننده برنامه ورزش ایران، مهندس فرزاد محمدی عزیز صدا برده در جایی که اون تا فردا شب رأس ساعت 19:30 دقیقه. خداحافظ، شب خوش.
حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
اینجا
یک پرچم،
یک پرچم برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
سخنگوی ارشد پنتاگون فاش کرد که ماه‌هاست بیش از 2000 نیروی آمریکایی در سوریه حضور دارند، که این تعداد بیش از دو برابر 900 نیرویی است که پیشتر وزارت دفاع آمریکا از حضور آنها در این کشور خبر داده بود. سخنگوی پنتاگون در ادامه ادعا کرد این نیروهای اضافی از عملیات ضد داعش حمایت می‌کنند و هیچ ارتباطی با سقوط رژیم بشار اسد در دو هفته قبل ندارند. پایگاه اطلاع رسانی سوریه نیوز هم اعلام کرده از زمان سقوط دولت اسد، ارتش صهیونیستی 435 کیلومتر از سرزمین‌های سوریه را به اشغال خود درآورده است. رسانه‌های صهیونیستی بسیار فعال شدند.
مشکل جدید در اوضاع کنونی سوریه این است که ما با یک سازمان یا یک بازیگر یا یک رهبر روبرو نیستیم، بلکه با ترکیبی از انقلابیون مختلف با برنامه‌ها و دستورکارها مختلف روبرو هستیم. حرف و حدیث هایی از آنها می شنویم که می گویند دفعه بعد نوبت الاقصا در قدس است و به کمک فلسطینیان در نوار غزه می رویم. اینها نگران کننده است.
مسارین فی الحدیث الاسرائیلی،
اسرائیل میداند ده ها گروه مسلح در سوریه هستند که شاید با برخی از آنها روابطی دارد، اما نمیتواند با همه آنها که قطعا بخشی از آنها سوری هستند و اسرائیل را دشمن اشغالگر میدانند رابطه برقرار کند.
سوال اینه که ما چی کار میخواییم بکنیم؟ تا جایی که من میدونم فعلا در مناطق مرزی سوریه هیچ نیروی دشمن که علیه اسرائیل فعالیت کنه وجود نداره، اما اگه آنجا مستقر بشیم و در روستاها حضور داشته باشیم و حضور ما در آنجا تثبیت بشه، اتفاقی که همیشه میفته روی خواهد داد و اونهایی که از حضور ما در آنجا ناراضیند علیه نیروهای اسرائیلی مستقر در اونجا اقدام خواهند کرد و ما در مرزها آمادگی لازم را نخواهیم داشت.
צריך לשים לב, גם ראש השבק.
ישראל בים אן דרד, כנערמיה דר אורדון סורת בגירד. מה מרס های زیادی با اردن داریم. این مرس ها نفوذ پذیرند و اسرائیل به شدت از این مسئله نگران است.
لیبی، سودان و حالا سوریه که هنوز هم مرکز توجه و البته خوشحالی رسانه‌های فارسی زبان است.
جشن و شادی مخالفان حکومت سوریه اینجا در خیابان‌های دمشق پایتخت.
امروز بزرگی برای خاورمیانه است.
ساعت اولیه رفتن بشار اسد ساعت امیدوارکننده ای است.
در این میان نوع برخورد الجولانی رهبر تحریر شام در مقابل صهیونیست‌ها عجیب است. اول که کلاً بی‌اعتنا به ورود صهیونیست‌ها به سوریه و انهدام تمام زیرساخت‌های نظامی این کشور در مسیر خود و در اختیار گرفتن چند شهر و چندین روستا بود و بعد از آن هم نامه‌ای به شورای امنیت نوشت و در ادبیاتی کاملاً ضعیف خواست که جامعه بین الملل کاری کند. نکته قابل تأمل این که یک روز بعد از مصاحبه الجولانی که از اسرائیل خواسته بود خاک سوریه را ترک کند، نتانیاهو از عمق خاک سوریه اعلام کرد حداقل تا پایان سال 2025 در اینجا باقی خواهد ماند. الجولانی هم باز گفت که جامعه بین الملل برای حملات راهکاری پیدا کند. هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل باز هم جلسه‌ای در خصوص سوریه برگزار شد. نماینده ایران در سازمان ملل در این جلسه گفت که
ایران پشتیبانی کامل خودش رو از وحدت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه اعلام میکنه و اینکه هیچ کشوری نمیتونه شرایطی رو برای مردم سوریه ایجاد کنه و سازمان ملل باید با توجه به قطعنامه 2254 شرایط انسانی رو بهبود ببخشه و کمیته اجرایی این قطعنامه باید تلاشهاش بازتاب نیروهای سوری در داخل کشور باشه و ایران پشتیبانی خودش را از همه این اقدامات و از حمایتش را از آقای پدرسون اعلام میکنه. دوم، حمایت از دولت انتقالی سوریه واجبه برای جلوگیری از تفرقه در کشور و نیروگیری افراطیان در کشور و این اهمیت تداوم اجرای قوانین بین المللی و کمک به حاکمیت مردم سوریه کمک کنیم. سوم، امنیت تمام مردم سوریه شامل اقلیت‌ها و نیروهای خارجی در کشور باید برقرار بشه و باید تمام خدمات سیاسی با توجه به قوانین بین المللی انجام بشه. چهارم، ایران به با قدرت تمام محکوم میکنه حمله نیروهای ارتش رژیم قاسم اسرائیل رو که با پیش بردن برنامه های خودش به زیرساخت های سوریه حمله میکنه، به تمامیت ارضی سوریه حمله میکنه.
تحلیلگران سیاسی نگرانند که داعش دوباره در سوریه قدرت بگیرد، زیرا که این امکان وجود دارد. کاترین فیلیپ، تحلیلگر سیاسی:
تحریر الشام خیلی راحت به دمشق رسید و سوریه را در اختیار گرفت. علت آن هم این بود که ایران و روسیه از سوریه خارج شدند. خلأ حضور این دو قدرت در سوریه در شرایطی است که همه می‌دانیم بقایای داعش همچنان در سوریه حضور دارند. فقط 9000 نفر از آنها در زندان‌های کردهای سوریه هستند. بنابراین امکان تغییر شرایط و قدرت گرفتن دوباره داعش در سوریه وجود دارد و این بسیار خطرناک است.
از سوی دیگر، نفت و گاز سوریه همواره از جذابیت‌های این کشور برای آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است و ترامپ بارها به این واقعیت به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی بحران آفرینی در سوریه اعتراف کرده است. 5 سال قبل ترامپ گفته بود
ما اختیار نفت رو در سوریه در دست داریم و به همین خاطر شماری از نیروهای امریکایی اونجا ماندن. ما نفت اونجا رو در اختیار داریم و خودمان تصمیم میگیریم که چه کارش کنیم.
البته در این سالها 80% نفت سوریه توسط آمریکا غارت شده است. حالا ترامپ که از ماه بعد به کاخ سفید می رود گفته که نمی خواهد در سوریه آمریکا را درگیر کند. هرچند این ادعا دیگر خریداری در خود آمریکا هم ندارد. جول ولتکام تحلیلگر و فعال رسانه‌ای سیاسی آمریکایی.
ترامپ گفته که آمریکا وظیفه ندارد در سوریه درگیر بشود. اما باید به او بگوییم که شما همین الان هم در سوریه کاملا درگیر هستید. آمریکا در دوره قبلی ترامپ با همین گروه تحریر الشام ارتباط داشت. در 13 سال گذشته آمریکا سوریه را تحت تحریم‌های واقعا شدید اقتصادی قرار داده و باعث شد که سوریه از کشوری با اقتصاد متوسط به کشوری تبدیل شود که 90% مردمش فقیر هستند.
این روزها یکی از کشورهای محور مقاومت به شدت موجب آزار و سردرگمی صهیونیست‌ها شده است و از حملات بی امان خود آنها را به شدت دچار نگرانی کرده است. یمن. یک موجودیت مهم و متفاوت در محور مقاومت با وجود اینکه به شدت خودشان تحت فشار هستند. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر معنوی انقلاب یمن و جنبش انصار الله.
برخی مراکز علمی و مراکز تحقیقاتی را هدف حمله قرار می‌دهد و مورد تجاوزگری و سرقت قرار می‌دهد و اطلاعات ذی‌قیمتی را از آنها خارج کرده است. اسناد و تحقیقاتی را که رژیم از آنها خارج کرده است. در واقع تجاوزگری رژیم شامل 13 استان سوریه بوده است. بنابراین رژیم در سطح دریایی و هوایی و زمینی سوریه را هدف قرار می دهد و اما هیچ واکنشی به این تجاوزگری و حملات صورت نمی گیرد و کسانی که در داخل سوریه هستند علیه رژیم صهیونیستی و امریکا هیچ کاری انجام نمی دهند. چه چیزی رژیم را به ادامه اقدامات و جنایت های خود در فلسطین، ارتکاب کشتار و نسل‌کشی و از بین بردن مردم تشویق می کند و اینکه به جنایت های خود ادامه می دهد از اسرا گرفته تا مردم، همین اقدامات تشویق می کند این رژیم را و سبب می شود که رژیم به اقدامات خود در لبنان و سوریه ادامه دهد. بنابراین اقدامات امریکا و غربی ها رژیم صهیونیستی را تشویق به این کار می کند و هر دوی آنها در واقع دو روی یک سکه هستند.
تقویت روزافزون جبهه مقاومت اما مورد توجه اندیشکده‌های غربی هم قرار گرفته است. یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به تحولات اخیر سوریه از شیوه همیشگی حزب الله لبنان برای تقویت توانمندی‌هایش نوشته و گفته آنها همیشه می‌توانند به دنبال راه‌های دیگری باشند. گزارش همکارم در خبرگزاری صدا و سیما.
سال 2013 بود که بنیان گروه تروریستی به نام داعش شکل گرفت. اتاق فرمان داعش از اینجا بود.
اوباما و کلینتون بنیانگذاران داعش هستند. تاکید میکنم بنیانگذار.
بنیان داعش را گذاشتند برای آنکه آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی رویای اشغال خاورمیانه و برهم زدن نقشه منطقه را به سرانجام برسانند.
در سوریه و عراق داعش را تقویت کردیم و بعد هم گفتیم حالا می‌خواهیم با نیروهایی که خودمان تسلیحشان کردیم بجنگیم. ببینید چطور با این برنامه خاورمیانه را بی‌ثبات کردیم.
آمریکا متحدانش تروریست‌ها را در عراق و سوریه مسلح می‌کردند، غافل از آن که طراحی آمریکا برای بی‌ثباتی در منطقه را یک تفکر خنثی کرد.
تفکر محور مقاومت محوری از نیروهای جهادی که با مبارزه نقشه‌های غرب را در منطقه به تأخیر انداخت. در نهایت این جبهه مقاومت که با یک وعده
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود،
قدم نهایی را برای پایان کار داعش برداشت. رویاهایشان که به واقعیت نرسید، راه ترور را برای تضعیف مقاومت پیش گرفتند. اما راه جبهه مقاومت ادامه پیدا کرد. فرقی هم نداشت دریو عراق باشد یا اینجا در قلب حیفا و تلاویر. جبهه مقاومت با شهادت و ترور فرماندهانش سلاحش بر زمین نماند. مثلا در روزهایی که رژیم صهیونیستی غزه و لبنان را به خاک و خون می‌کشید و یا فرماندهان و رهبران حزب الله و حماس را ترور می‌کرد، جبهه مقاومت دست از مبارزه بر نداشت.
شخصا امروز به پناهگاه رفتم. تعجب آوره که حزب الله در نبود نصرالله هنوز چنین قابلیت‌هایی داره.
شهادت سید حسن نصرالله و سنوار نه تنها اهداف و راه محور مقاومت را متوقف نکرد، بلکه فرماندهان دیگر مقاومت سلاح مبارزه با صهیونیست‌ها را محکم‌تر به دست گرفتند.
جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده در می شود. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت، روحشون باقی است، فکرشون باقی است.
پرچم مقاومت روی زمین نخواهد افتاد و بر دوش تک تک آزادی خواهان جهان به ویژه کشورهای مظلوم و پرتلاش محور مقاومت تا رسیدن به سرمنزل مقصود و صلح و آرامش و آزادی از شهر صهیونیست ها که رهبری تروریست های منطقه را بر عهده دارد برافراشته خواهد ماند.
چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراها همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. شعر نابی من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا میده تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نسیم است که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیم است که دمیدنش تغزل وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو باشم وطنم تو شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم وطنم
وطنم ایران همه جا می بتنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جا می بتنم وطنم ایران
وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جا می بتنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو در جان من
ایران من
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
در سایه سار نخل ولایت
بعد از آنی که فتنه داعش خاموش شد بخشی از نیروها برگشتن، بخشی هم موندن. از اون نیروهایی که رفته بودن بخشی موندن در اونجا، تو همین قضایا هم بودن و حضور داشتن، منتها همونطور که عرض کردم جنگ اصلی را ارتش اون کشور باید بکنه. در کنار ارتش اون کشور است که نیروی بسیجی که از جای دیگه آمده میتوانه به جنگه. اگر ارتش اون کشور ضعف نشون داد، از این بسیجی کاری بر نمیاد. و این اتفاق متاسفانه افتاد. وقتی روح ایستادگی و مقاومت کم بشه میشه این مصیبت هایی که امروز بر سر سوریه داره میاد که خدا میدونه تا کی ادامه پیدا کنه، تا کی جوانهای سوریه انشاءالله بیان تو میدان و جلوشو بگیرن، این بر اثر همون ضعف‌هاییست که اونجا نشون داده شد. ملت ایران به ارتش خود، به سپاه خود مباهات میکنه. مسئولان بالای نیروهای مسلح، سازمانهای مسلح نامه می نویسند که ما در قضیه لبنان، در قضیه حزب الله که ما تاب تحمل نداریم، اجازه بدید ما بریم. اینو مقایسه کنید با اون ارتشی که تاب تحمل نداره و میگریزه. دوران رژیم طاغوت متاسفانه ارتش ما همینجور بود، اونا هم در مقابل حمله دشمنان خارجی ها در جنگ های مختلف از جمله در جنگ دوم ایستادگی نکردن، وای نستادن. دشمن آمد تا خود تهران رو گرفت. اون روز ایستادگی نکردن. وقتی ایستادگی نمی کنن نتیجه این میشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا غم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا اینجا شده. یک دو صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه یک دو صدا. امیدوارم هر جای که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه یک دو صدا. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، ویژه حافظ خانی. سعید بیابانکی
شاعر، طنزپرداز و کارشناس مجری رادیو.
فاطمه آل عباس
از یاب گویندگی، با مجری و گوینده رادیو.
شهاب شهرزاد
شاعر، ترانه سرا، مجری و کارشناس رادیو.
ساجد قدوسیان
کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2 صدا رادیو ایران.
و اما مجری این فصل مسابقه 1-2 صدا ابوالفضل آقاخانی. 1-2 صدا